رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از چهار معرفت اساسی که انسان باید مجموعه ای از آگاهی های کلیدی رو ذیل هر کدام از این چهار معرفت اساسی، این چهار موضوع اساسی قرار بده و جمع آوری بکنه، حرکت شروع میشه. ما گفتیم که باید خودمون رو بشناسیم، باید حیات رو بشناسیم، باید حقیقت راه رو بشناسیم که حقیقت راه مبارزه با دوست داشتنی هاست، و باید راهنمایان خودمون رو هم بشناسیم که راهنمایان ما پروردگار متعال و انبیا و اوصیا هستند، از هم جدا هم نیستن. اینقدر در همین بخش راهنما حرف‌های کلیدی وجود داره که آدم خلاصه اونها رو هم بخواد بگه فرصت بسیار زیادی نیاز هست. ولی من یکی از آیات قرآن رو فقط بهش اشاره کنم که 11 بار در قرآن کریم تکرار شده صریحاً، و البته در آیات دیگر قرآن هم به صورت‌های دیگری همین تعبیر، همین حقیقت آمده. راهنما یعنی خدا و اولیائش. خدا به تنهایی ما نداریم. در قرآن کریم سوره شعرا 8 مرتبه بعد از هر یک از اسامی انبیاء الهی بیانات اونها رو که خداوند متعال ذکر می‌فرماید به همین سیاق هست. می‌فرماید فتقوا الله و اطیعون. حضرت نوح آمد به مردم گفت فتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو داشته باشید و من رو اطاعت کنید. حضرت صالح اومد فتقوا الله و اطیعون. حضرت شعیب آمد فتقوا الله و اطیعون. حضرت عیسی ابن مریم آمد فتقوا الله و اطیعون. حضرت هود آمد فتقوا الله و اطیعون. اینقدر تکرار میکنه، عین هم دیگه هم تکرار میکنه خداوند متعال. میدونید تکرار برای کسانی که صاحب سخن هستند و توانایی سخن گفتن، تولید کلمات جدید دارن، میتونن از زوایای مختلف نگاه بکنن، تعابیر مختلفی رو به استخدام در بیارن، یه کار زیاد پسندیده نیست، مگر اینکه یک حکمت و غرض بسیار عمیق خاصی در جریان باشه تا آدم عمدن بخواد اون رو تکرار بکنه تا یه معنایی رو برسونه. در قرآن کریم کم به این صورت قافیه ای تکرار میشه. فتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باش، منو اطاعت کن. در سوره های دیگری هم هست، سوره حضرت نوح هم همین مطلب دوباره آمده چند بار. این شیوه دعوت انبیاست، این که بگن بفرمان که آقا اتقوا الله، ما هم خداحافظ شما کاری نداریم با شما، اینم خدا اینم شما، ما فقط پیغام آور بودیم، با اجازتون مرخص میشیم، نداریم. فتقوا الله و اطیعونه، خدا رو مراقبت بکنید و از من اطاعت بکنید. راهنما، اون کسی که میخواد برنامه به ما بده، خودش جزء برنامه است. اطاعت از او جزء برنامه است. و راهنما جور طراحی میکنه که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم در مخالفت با هوای نفس و تزکیه رشدمون بده. خود خداوند متعال میفرماید شما برو بگو ببینم کی حرفتو گوش میکنه. خود این یه آزمایشه، خود این بزرگترین آزمایش الهیه که هر کی درش رفوزه بشه، در هر آزمایشی قبول بشه، دیگه ارزش نداره. مگه ما نگفتیم حیات مهمترین ویژگیش اینه که دار ابتلاء، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. مگه زندگی محل امتحان نیست؟ بزرگترین امتحان حیات بشر پذیرش ولایته. ارزشمندترین مخالفت با هوای نفس، مخالفت با هوای نفس در برابرش پذیرش امر مولاست. وقتی تو امر مولا رو میپذیری، با هوای نفس خودت، با خودخواهی و خودکامگی خودت و خودمحوری خودت مخالفت کردی. این ارزشمندترین مخالفت با هوای نفسه. و هر کسی اینجا مخالفت با هوای نفس نکنه، دیگه هر کجا هر چی مبارزه با هوای نفس بکنه ارزش نداره. یعنی من میخوام روایت بخونم، باید تا شب آخر ماه رمضان بشینیم فقط تو همین زمینه با هم کلمات ائمه معصوم و پیامبر گرامی اسلام علیهم آلاف و تیت و سنا رو ببینیم. خب پس معرفت به راهنما، که راهنما چقدر نقش کلیدی داره. دوست داشتم در این باره خیلی بحث بکنیم. بحث ولایت بحث فوق العاده ایه که ما در هشتمین منزل بهش رسیدیم، که یکی از نکاتی هم که دیشب گفتیم من اصلا دلم نمیاد تکرار نکنم این بود که اگر این هفت منزل تلخی هایی دارن و به سختی انسان میتونه به شیرینیش برسه، پذیرش ولایت و خود اولیاء خدا شیرینی هایی دارن که به سختی انسان میتونه به تلخی تبعیت از اولیاء خدا پی ببره. الان به شما بگن که آقا پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب مشکله، شما میگه خب چی مشکله؟ آقا پذیرش ولایت امام زمان علیه السلام مشکله، شما تعجب میکنید. بله همینطور هم هست واقعا. واقعا کسی که براش مشکل باشه اهل دوزخه. آخه معلوم نداره آدم امام زمان علیه السلام به این زیبایی، به این نازنینی، به این لطیفی ببینه بعد بهش بگه نه، یک ذره صفای باطن باور بفرمایید آدم داشته باشه مستشون میشه. اون داستان مردم یمن رو حتما شنیدید، یک بار دیگه بذارید براتون بگم. پیامبر گرامی اسلام نشسته بودن، ما دیشب خلاصه نکته رو بگم، دیشب همه هفت منزل قبل از معرفت راهنما و قبل از ولایت منازلی هستن که تلخی دارن، شیرینیشون به سادگی چشیده نمیشه مگر بعد از سیر و سلوک و صفای باطن و اینها. ولی منزل هشتم که منزل ولایت و معرفت راهنما هست، منزلیه که شیرینی داره و به سختی آدم میتونه باور بکنه که تلخ باشه. ولایت شیرین میکنه اصلا دین انسان رو. همون جوونی که سختش بود یه نماز بلندشه بخونه، گفتن آقا راه کربلا بسته است، میری راه کربلا رو باز کنی، جونش رو گذاش، حاضر نبود بلندشه ها نماز بخونه، اومد بلند شد قیام کرد، قیامی که او رو به مقام بزرگ شهادت و جهاد فی سبیل الله رسوند. واقعا ائمه هدی علیهم السلام شیرین کننده حیات ما هستن، ضمن این که اصلا مسیر دینداری در ذات راه که مخالفت با هوای نفس نخ تسبیح همه فضائل ماست، در ذات این مخالفت با هوای نفس بزرگترین جایگاه مربوط به اینجاست که تو با هوای نفس خودت مقابله کنی، مقابل ولی، مقابل دستورات مکتوب خدا مخالفت با هوای نفس بکنی، زیاد هنر نکردی. مقابل ولی زنده یه دفعه یه دستوری بده خوشت نیاد، اگه مخالفت بکنی با هوای نفست ارزشمند شدی. مثل چهارراه چراغ قرمز میمونه که پذیرش این قانون ثابت چراغ قرمز، پذیرشش هیچ اشکال نداره، یعنی اشکال نداره، سخت نیست، میپذیرن یا قرمز وایسادین دیگه، سبز شد میریم. یه دفعه آقای پلیس میاد سبز شده میگه نه هنوز وایسا. اینجا اگه خیلی راحت عجله هم داشتی، خسته هم شده بودی، پذیرفتی، مثل چراغ سبز گفتی آره باشه میپذیرم، این علامت اینه که شخصیت انعطاف پذیر در مقابل حق داری. خب جدا از این که ولایت و راهنما خودشون در جریان مبارزه با هوای نفس یک جایگاه فوق العاده کلیدی دارن، جدای از اون عامل شیرینی کل جریان مبارزه با هوای نفس هم هستن. اصلا ولی خدا شیرینه، دین خدا رو هم شیرین میکنه. و آدم اینو به چه زبونی بگه؟ شما بفرمایید آقا اینو به برنامه ریزانه نمیدونم آموزش پرورش، آموزش عالی، تربیت کنندگان اجتماع، به هر وسیله‌ای تبلیغ کنندگان دینی، آدم چجوری بگه؟ اینو به چه زبونی بگه؟ هر جا دیدید دین برای گروهی از مردم یا جوانان تلخه یا سخته یا دلچسب نیست، از ائمه هدا علیهم السلام حرف بزنید، دلا رو ببرید با ائمه هدا علیهم السلام، بعد دینداری آسون میشه، نمازم آسون میشه، شیرین میشه، همه ی دین شیرین میشه. چجوری میشه؟ خیلی ها جدی بگیرن این مسئله رو. مهمتر از درس اخلاقه، مهمتر از دستورات احکام الهی که نمیتونی اونا رو به سادگی انجام بدی، میتونه اثر تربیتی رو آدم بگذاره. واقعا باید اول دلها رو گره زد با خیمه ابا عبدالله الحسین. واقعا خیلی ها فکر میکنن روزه امام حسین بله خب یه چیز لازم خوب مفید الحمدلله، حالا جدی نمیگیرن، فکر نمی کنه این الفبای حرکت دینه، توجه ندارن. باید دید بود جای فرهنگی کشور چقدرشون صرف محبت اهل بیت میشه. بیرو در بایستی مستقیم. شما وقتی این سرچشمه رو درست کردی، چشمه زلال آب جوشان میاد، آب به همه شیارها میرسونه، آب راه خودش هم پیدا میکنه، همه فرو رفتگی ها رو میاد پر میکنه، همه رو سیراب میکنه، تمام دشت رو آبرسانی میکنه. چشمه خشکیده باشه، حالا خودتو بکش، هی باید چا بکنی این ور اون ور. آقا اینجا یه چشمه وجود داره، یه کمی غبارش رو بزن که این چشمه بزن جاری بشه. به خدا قسم، اعتقاد خودمون میگم با قسم، ارزشمندترین کار فرهنگی که در این کشور میشه حرکت‌هایی است که در جهت تقویت محبت اهل بیت علیهم السلام هست و لا غیر. در هم ارز این تقویت محبت اهل بیت هیچ عملی اینقدر ارزش نداره. به قرآن قسم، به آیه قرآن قسم که پیغمبر فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، به این آیه قرآن قسم. حالا ما شما ببینید مسئولین فرهنگی که به محبت اهل بیت بها ندن، هی برن حاشیه بزنن در و دیوار این ور اون ور، به فرع بپردازن و حالا اینکه به فروع نپردازن، نه اینکه به کارهای دیگه نپردازیم، باید به همه کارا پرداخت، ولی خب آدم باید بفهمه دیگه که کدوم کار برای ما اولویت داره، در کنارش هم کارهای دیگه میکنیم. ما محبت اهل بیت رو افزایش میدیم، کنارش هم اخلاق خانواده رو تقویت میکنیم، کنارش هم خیلی چیزا رو که جرئت نمی‌کنم بگم. اگه بگم شما میگید دفعه اینا ارزششون از محبت اهل بیت پایین‌تره. جرئت نمی‌کنم بگم. کدوم اصل، کدوم فرع؟ به قرآن قسم محبت اهل بیت از نظر قدرت تربیتی اصلا، چون شیرینه. آقا شیرینه. نه تنها شیرینه، بلکه دوباره برنگردم اون حرفا رو تکرار کنم، جایگاه پذیرش ولایت در فرایند مبارزه با هوای نفس ارزشمندترین جایگاهه. کسی اینو بپذیره یعنی که مریض نیست. کسی آمادگی برای پذیرش امر مولا پیدا بکنه، بیشترین فاصله رو با انواع و اقسام بیماری ها پیدا کرده. مگه نمیخواد آدم ها سالم بشن؟ خب یا راهش همینه دیگه. پیامبر گرامی اسلام به دستور پروردگار عالم این همه 6000 خورده ای آیه کریمه تو قرآن هست، دستورات مختلف دارن این 6000 تا آیه در خودشون، بعد اومدن از رسول خدا تقاضا میکنن آقا ما چجوری از شما تشکر کنیم؟ خدا فرمان میدهد، میگه بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بچه های منو دوست داشته باشید. تو این یه دونه رو فرمود، میتونست بفهمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا ان تقیموا الصلاة الا ان تقرأ القرآن، کاری نداره، من از شما پاداشی نمیخوام مگر اینکه روزانه 5 آیه قرآن بخونید. میتونست بفهمه اینه، همین، من به عنوان یک حد اقلی از شما، به عنوان تشکر از شما قبول میکنم، به عنوان اجر رسالت. ولی فرمود محبت اهل بیت. حضرت امام هم این حرف رو یه جور دیگه زدن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی رو حضرت امام چجوری زدن این مطلب رو؟ فرمودن 1400 سال از اسلام را منبرها و روزه ها نگه داشته است، برای اینکه این وقت منبری ها فکر نکنن که حالا کار کارستونی کردن هم عرض روزه، فرمود منبرها را هم روزه ها حفظ کردن. منبر هم صدقه سر روزه هست. وقت شما فکر نکنید رفتی بالا منبر چهار تا مطلب اساسی گفتی آخ مردم هدایت شدن. نخه، مردم به حب الحسین هدایت شدن، چون هدایت شدن حالا حرف شما رو میشنون. سر سفره امام حسین نشستیم هممون، حوزه های علمی سر سفره امام حسین نشستن. حوزه های علمی مگه معارف تقسیم نمی کنن بین مردم؟ مگه معارف تولید نمی کنن؟ اصلا حوزه های علمی صدقه سر خون ابا عبدالله الحسین و محبت ابا عبدالله الحسین هستند، اصلا هستند. چه برسه این که بخوان حوزه های علمی اثر داشته باشن در مردم؟ معرفت اصلا اینجوریه، معرفت در دل فاسد که نمی نشینه. در دل فاسد هم بیاد اثر لازم رو نمیگذاره، شمشیر دست زنگی مست میشه. خب دل چجوری از فساد در میاد؟ با محبت اهل بیت استاد طهارت، با شیرینی که از اون محبت به کام طرف بنشینه. اینا حرفای روزخونی نیست، اینا حقایق عالمه که هر عقل سطحی نمیتونه اینا رو درک کنه. خب البته چون ما بسیاری از منبرها و بحثامون دیگه تو این همین موضوع هست، و لااقل دوستانی که بنده رو خیلی تحمل میکنن یکم دیگه صحبت بکنم، میگم ببین دوره همون حرفای همیشگی تو داری میزنی و خیلی تو این حرفا رو زدی، بس دیگه ما میدونیم دیگه، من این بحث رو ادامه نمیدم. اما ائمه هدا علیه السلام نه تنها خودشون شیرینن، بلکه دین رو هم شیرین میکنن. نه تنها راهنمایی میکنن برای مبارزه با هوای نفس، عالی ترین مبارزه با هوای نفس رو خودشون رقم میزنن، یعنی پذیرش اطاعت اونها میشه ارزشمندترین مخالفت با هوای نفس. داستانی که میخواستم بگم از مردم یمن رو حالا بگم. این داستان رو داشته باشید پس فردا شب انشاءالله. من شبهای قدر رو خدمت شما نیستم، پس فردا شب در مورد یه داستانی در باره مردم یمن یه حرفی رو با هم دیگه بزنیم، یقین دارم تا آخر عمرتون فراموش نخواهید کرد. حالا فعلا این داستان رو داشته باشیم، اون دوستانی که این داستان رو میشنون اونم بعدن بشنون. رسول گرامی اسلام در مسجد در بین اصحاب خودشون نشسته بودن، فرمودن که یه گروهی از مؤمنین میخوان بیان که خیلی افراد ارزشمندی هستن، خیلی دوستشون دارم، در ایمان و صفای باطن چگونه هستن. دیگه همه منتظر بودن این گروه رو ببینن، خیلی براشون مهم شده بود رسول خدا از کیا دارن تعریف میکنن. یه دفعه دیدن چند نفر پیرمرد از یمن آمدن با سر و روی غبارآلود و خسته از راه، آغوش باز پیامبر گرامی اسلام منتظر اونها بود. دیگه به استقبالشون رفت رسول خدا، اونها هم دیگه قش و ضعف کردن دیگه برای رسول خدا، دمای خیلی با صفایی بودن، همه قبطه می‌خوردن به حال اینا. بعد از سلام علیک و احوال پرسی گفتن آقا ما علت اصلی که اومدیم غیر از زیارت شما یه سوال داشتیم، گفتیم بیایم از خود شما بپرسیم. آقا فرمود بفرمایید. گفتن آقا عمر شما به درازای آفتاب باد، بفرمایید بعد از شما جانشینتون کیه؟ ما هم فاصله داریم تا اینجا، حالا خبرها برسه نرسه اگه هست به ما معرفی کنید. آقا فرمودن بله که هست، مشخصاتشو من به شما میگم. مشخصات علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، یعنی فضائلشون رو بیان فرمودن. کسی که قسیم الجنت و ناره، کسی که ضربت شمشیرش افضل من عبادت ثقلینه، کسی که همجوری ویژگی ها رو گفتن. گفتن خب یا رسول الله ایشون کی هستن؟ اسمشون چیه؟ فرمود من اسمشون نمیگم، ایشون الان تو جمعیت نشستن. گفتن خب ما الان چی تشخیص بدیم این که شما فرمودید کدوم یکی از من نمیشناسیم اینا رو؟ حضرت فرمودن بلند شید جلوی این چند نفری که اینجا نشستن راه برید. ببینید دلتون کجا داغ میشه آتیش میگیره، اون جانشین منه. خیلی کار عجیبی بود، ولی اینها دستور رو اطاعت کردن. حالا اومدن از مقابل این افراد یکی یکی رد شدن، چند نفر رو رد کردن، رسیدن به علی ابن ابی طالب. اینو دارم دلیل میارم برای اینکه ببینید دوستان من، ولی خدا هم شیرینه، هم مایه شیرینی دین آدمه. اصلا بدون اینکه آدم زیاد بخواد تلاش بکنه، محبتشون تو دل آدم میفته، نمیتونه آدم بیرون کنه این محبتو. این راهنما دل میبره، این راهنما کارکردش فقط یک معلمی کردن نیست، یه راهنمایی کردن نیست، این راهنما همسفر با آدم میشه. آدم از تنهایی بیرون میاد، پدر آدم میشه، برادر بزرگ آدم میشه، مادر آدم میشه، همه کس آدم میشه. خیلی کارها از این راهنما برمیاد. آقا رسیدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام، دلشون داغ شد. اول میخواستن اعتنا نکنن، رد بشن، به هم نگاه کردن، اومدن قدم بردارن، دیدن که نه، این حرارت خیلی زد بالا. از هم دیگه پرسیدن آقا تو هم همینجوری هستی؟ تو هم آره. به علی ابن ابی طالب علیه السلام نگاه کردن، دیگه در واقع آتش گرفتن. حالا اینا رو بعدن خودشون توضیح دادن، گفتن آقا اسم شما چیه؟ حضرت فرمودن علی ابن ابی طالب. اومدن پیش پیغمبر اکرم عرضه داشتن آقا جانشین شما علی ابن ابی طالب علیه السلام است؟ آقا فرمود بله. توضیح بدید چجوری تشخیص دادید. همین توضیحات رو دادن، بعد این جمله رو اضافه کردن، گفتن آقا ما وقتی آقا علی ابن ابی طالب رو دیدیم، احساس کردیم ایشون پدر ما هستن، این محبت در قلب ما ایجاد شد. حالا اینا پیر مردن ها، علی ابن ابی طالب علیه السلام شاید 30 سالش بله نشده. او احساس کردیم علی ابن ابی طالب علیه السلام پدر ماست. آقای من، عزیز من، خدا دینو تنها برای ما نگذاشته، خدا دینو همراه با یک شیرین کننده دین، حیات بخش به رابطه بین انسان و دین برای ما فرستاده، به همراه با یک پیوند زننده دین با انسان فرستاده. اگر شما دین داشته باشید و خودتون مثل این مونه که از یه موتوربرقی، موتوربرقم روشنه، سیم وصل نکردی به خونه برق بگیری، اون سیمی که این برق رو منتقل میکنه به شما ولایته، آثار خیلی عجیبی داره. هشتمین منزلی که ما ازش صحبت کردیم ولی خداست که راهنمای ماست، جزئی از دین ماست، جزء بسیار مهم دین ماست، و اصلا عرض به ارادت به او چه میکنه. یک کلمش رو عرض بکنم، منزل نهم رو بگم. البته منزل نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم رو همه رو برای شما امشب میخوام معرفی بکنم، چون این شبهای قدر بهشون نیاز داریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خوب گناه رو از بین میبره. هیچ کار خوبی مثل ارادت به دوستان پروردگار عالم نیست. خداوند متعال این رو به صورت‌های مختلف برای ما بیان کرده. و وقتی ابراز ارادت به اولیاء خدا میکنی، یه دفعه گناهانت پاک میشه. کفارتن لذنوبنا در زیارت جامعه میخونی. این سه شب قدر رو یادتون نره برید در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام. در خانه حضرت رو رها نکنید. حتی کربلا سفارش شده زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، اگه میتونید برید. حتی نمیتونه آدم از دور یه بار سلام به حضرت میده. ابراز محبت به اولیاء خدا شب قدر پر اجرترینه. هر کاری که پر ثوابترینه اون شب انجام بده. بعضی ها شبهای قدر سال خمسیشون رو میذارن شبهای قدر. شب قدر سال خمسیشون رو تعیین میکنن، پول خمسیشون رو شب قدر میذارن کنار. بهتر از 1000 ماه، 30000 شب، حد اقلش 30000 برابره. خب چرا من یه وقتی که خمس شب قدر خمس میدم؟ بعضی ها صدقاتی میخوام میدن شب قدر صدقه میدن، بعضی ها افطاری میخوام میدن شب قدر افطاری میدن. زرنگن دیگه، البته نمیشه خوب همه شب قدر افطاری بدن دیگه، اصلا هیچکی نمیره افطاری، کسی همه سفره انداختن، اون مهمونت هم سفره انداخته، اون یکی هم سفره انداخته بالاخره. ولی شب قدر جای انجام بهترین اعماله. خب بعد از شناخت راهنما ما وارد حرکت که بخوایم بشیم، قدم اول عزم حرکته. خود عزم یه قدمه عزیز من. آیون نیت دارید، بنا دارید انشالله حرکت بکنید به سمت خدا؟ بله آقا. خب بله شل بود. بنا دارید آقای بهجت بشین؟ یه خیلی شلتر شد. ببین ما نمیدونم رجب علی خیاط داریم، شما کاسبیتون چیه؟ شغلتون چیه؟ پزشکی میخونی؟ بشور رجب علی پزشک، بشور رجب علی راننده، بشور رجب علی. ما حداد داریم، داستانشو چند شب پیش براتون گفتم، آهنگر حداد مرحوم قاضی، شاگرد مرحوم قاضی شد. حالا شما شغلتون چیه؟ فرق نمیکنه، بشو حداد، آهنگر باشی، صافکار باشی. آهنگری با صافکاری چه فرق میکنه؟ بزازی، بقالی، تحصیلات تو این رشته، تو اون رشته. میشه انسان حرکت بکنه. ابلیس رو بزنیم کنار، الان دیگه ابلیس نیست، دست شیطان بسته است. هر کی بگه من به جایی نمیرسم، این خودش ماشاءالله هزار ماشاءالله یه شیطان، یه پا شیطان شده، یه پارچه ابلیس. خیلی بده. حالا دیگه شیطون که نیست که دم گوش ما زمزمه کنه، یأس به ما بده، بگه نه بابا تو که چیزی نمیشی، حالا تو دیگه بشین دیگه، حالا دیگه نمیخواد دیگه تو برای من عبادت کنی. اینی که دیگه ابلیس الان محرمزون پیامبر گرامی اسلام فرمود دستاش بسته است، الان گفتی، خودت گفتی به خودت، ببین خودت طعم ابلیس رو گرفتی، بخواد چرا خودت رو ناامید میکنی؟ آقا عزم دارید برای حرکت؟ نه، من هنوز اون جوابی که باید نگرفت. یه جوون 20 ساله، نمیدونم تو جلسه ما جوون 20 ساله الحمدلله هست. چقدر میشه مگه؟ چقدر عمر کرده؟ چقدر تجربه معنوی داره؟ چقدر؟ ایشون برای من تعریف میکرد، من از دوران دبیرستان میرفتم خدمت آقای بهجت، خدمت میکردم به آقای بهجت. داستانو من گفتم بارها. تا دیگه حضرتشون از دنیا رحلت فرمودند و رفتن، در تشییع مطهر پیکره ایشون تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودیم، این داستان رو خودشون برای من نقل کرد. گفتم خب چند تا از داستانهای زندگی آقای بهجت رو برای من بگو، از نزدیک مشاهده کردی؟ گفت من یه بار رفتم مشهد، برگشتم چند وقتی نبودم دیگه. آقا فرمودن کجا بودی فلانی؟ گفتم من مشهد مشرف بودم. گفتن خب الحمدلله زیارت قبول، رفتی حرم امام رضا، امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه، امام رضا رو ندیدم. فرمود یعنی رفتی حرم امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود دفعات قبلم رفتی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود رفتی مشهد خواب امام رضا رو هم ندیدی؟ گفتم نه. همون اصلا تا حالا امام رضا ندیدی یعنی؟ می گفتم نه. آقای بهجت فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. آقای بهجت انتظار داره رفتی حرم امام رضا رو ببینی. دفعه قبلی که خدا وکیلی من گفتم عزم حرکت داری، عزم حرکت داشتی که به اینجا برسی؟ بگو نه، بگو نه، بذار ما کلامون تو هم نره. عزم اینجوری داشتی؟ نه بابا، ما میخواستیم یک کمی بچه خوبی بشیم انشالله، گاهی بریم مشهد، گاهی فقط بریم مشهد. آقا چرا میخوای به همه جا برسی؟ چرا نمیخوای به آخرش برسی؟ بعد از اون بیقراری و پیدا کردن قرارگاه و پیوند با قرارگاه و جستجوی قرارگاه و پیدا کردن و اون چهار تا قدم اول، بعد از این چهار تا معرفت حالا میخوای حرکت کنی. البته ماها این منازل هشت گانه رو فهرستشو داریم میگیم، خودمون که نرفتیم بحث بکنیم با هم. شاید هر کدومش حداقل یه 30 شب ماه رمضون بحث داره، ولی خب خود شما هم مطالعات دارید، اطلاعات دیگه تون رو جمع آوری بکنید. چرا عزم نداریم ما؟ این میدان قزوین هست، چند تا کوچه بالاتر اسم یه شهیدی رو زده رو کوچه. اسم اون شهید که تو اون کوچه زدن برادر این آقاییه که میخوام قصه شو براتون بگم. برادرش توی گردان حبیب قبل از کربلای 5 با ما بود. خب تو صف نماز جماعت من ایشونو میدیدم و بالاخره یه شبم بیتاب شد بعد از روزه، انقدر شروع کرد به خوندن. خواننده نبود، مداحی نمیکرد، ولی دیگه پرواز میکرد. یادمه اصلا اینقدر حافظه بنده ضعیفه، یه چیزای یادم میمونه، خیلی چیزای مهمیه برای خودم حداقل. شروع کرد منم گدای فاطمه، جانم فدای فاطمه. عالمی داشت، آتشی زد. بعد دیگه رفتیم برای کربلای 5 توی نخله های بهمنشیر. اومد گفتش که جوان بسیار زیبارو، بسیار با استعداد، بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد، پدرشون هم اخیراً مرحوم شدن، خدا رحمتشون کنه، گفت فلانی من یه مشکلی دارم، باید با شما صحبت کنم. رسم بود تو گردان میمدن با طلبه گردان، یکی یکی کاری داشتن صحبت میکردن. ما هم آدم حسابی اونا گیر نیاورده بودن، گفتن شما طلبه گردان باش. بعد هیچ ایشون اومد، گفتم باشه قرار میذاریم. یه شب نشستیم یه گوشه ای و گفتش که ببین من به یه شرطی اومدم جبهه که شهید نشم. به پدرم و مادرم هم قول دادم میخوام بزنم زیر این شرط. گفتم چرا شرط کردی؟ گفت چون پدر مادرم دو تا بچه بیشتر ندارن، یکی داداش بزرگم بوده که شهید شده، اون یکیش منم شهید بشم، این پدر و مادر دیگه خیلی لطمه میخورن. مادر بزرگ منم به من خیلی علاقه داره، خیلی ایشون هم وابستگی به من داره، خیلی اصرار کرده برای مواظب خودت باش. من قول بهشون دادم شهید نشه. گفتم خب دیگه مثلا نباید میومدی. گفت اتفاقا خیلی ها نمیذاشتن ولی دیگه نتونستم، دیگه اومدم. ولی حاجی نمیتونم، باید برم، اصلا من هر چی فکر میکنم نمیشه. خدا شاهده. بهش گفتم فلانی بیا و دست بردار کتابی، حالت نمیخواد تو بری؟ گوه اصلا نمیشه، چی داری میگی به من؟ اینوش میگن عزم. عزم کرده برای اون نقطه آخر. ببین اومده بوده جبهه با هنوز عزم نقطه آخر نکرده. این عزم پدر شیطون رو در میاره. این عزم شب قدر شما رو تغییر میده، مقدراتتون رو تغییر میده. ملائکه من مقدرات بنده من رو تغییر بدید، میخواستیم اینجوری باشه زندگیش، اما الان تغییر بدید. عزم کرده بیاد پیش من، عزم کرده بنده خوب من بشه. گفتم ببین آخه پدرت مادرت اینا چی میشن؟ گفت میدونم من، خب چیکار کنم؟ منم چیکار کنم؟ بعد اون تلاعیلی که توضیح میداد برای اینکه من نمیتونم شهید نشم، دیگه من اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه. انگار میخواد یه رشته انتخاب بکنه برای کنکور. اینقدر عادی بود براش و اونقدر احساسات خرج میکرد. گفت شما به حالا به تعبیر بحث این جلسه عزم ما کاری نداشته باش، شما بگو من چی کار کنم پدر مادرم ها. آقا ما رو از رو برد. بنده پیش شما اعتراف میکنم، خود این شهدا هم حضور دارن، اعتراف میکنم ایشون تصرف کرد در ما رو بیراده کرد، به استخدام در آورد. حالا من بر نداشتم به این سادگی هم خواه حالا مخواه شهید بشه بی نداره، ما برامون راحت بودم اینجوری با این احساسات بچه ها را بیایم. گفتم که خب پس یه وصیت‌نامه‌ای بنویسیم، وصیت‌نامه رو پدر مادرت خوندن آروم بشن. گفتم خیلی فکر خوبیه، شما کمک میکنی؟ ما بیچاره نشستیم با هم دیگه این متن نوشت می آورد، ما یه کمی مثلا پیشنهادی چیزی به ذهنمون می رسید می گفتیم و این بالا پایینش می کرد و یه جزوه وصیت‌نامه نوشت که بعدها خانواده محترمشون چاپ کردن اینو، که پدرش، مادرش و مادر بزرگش ناراحت نشن. اینقدر توضیحات قشنگ داده، مادر ببین اینجوریه، مادر، بابا، مامان بزرگ، بالاخره دنیا اینجوریه، دلبستگی ها بهترین شکلش اینه که در راه خدا. من اینو بهش میگم آدمی که عزم کرده. حضرت امام در آغاز کتاب 40 حدیث نازنین خودشون میفرمایند یکی از مهمترین قدم های اولیه عزمه. اصلا تو بنا داری؟ ما چی بشیم؟ میخوای یه چیزی بشیم؟ نه یه چیزی بشی یعنی یه مقامی تو دنیا پیدا کنی، میخوای تزکیه بشی برا خدا؟ تا حالا اصلا به فکر رسیده بوده؟ ببین بشین تحت تصمیم خودت رو روشن کن، اصلا عزم داری؟ خدای من میخوام یه پارچه نور بشم تو زمین، مثل ستاره ها که از آسمان میتابن، من از روی زمین بر ستاره ها بتابم شبها، اینقدر پاک بشم برا تو. دنبال تابیدن و ستاره شدن نیستم، دنبال نورش هستم که تو ببینی. من میخوام این عزم یه چیز دیگه است. چقدر من برای شما روایت بخونم؟ اولا چرا من میگم عزم تقوا، منزل نهم عزم تقوا. تقوا از کجا اومد؟ مبارزه با هوای نفس تحت امر خدا و ولی خدا میشه تقوا. ما ظهرای جایی بحث داریم با دوستان، گفتگو میکنیم درباره اینکه متقی یعنی شیعه. اونجا روزهای متمادی داریم در این باره با هم گفتگو میکنیم. تقوا یعنی کسی که شیعه علی ابن ابی طالبه، راهنما رو پذیرفته، ولایتش رو پذیرفته، بعد دستوراتش هم اجرا میکنه. متقی کسی نیستش که ولایت نپذیرفته باشه بعد دستورات اجرا کنه. این روایات مکرر هست، توضیحاتش خیلی مفصله. تقوا یعنی مبارزه با هوای نفس به اضافه امر خدا، یعنی وقتی به خاطر خدا، به خاطر ولی خدا، به دستور ولی خدا مبارزه با هوای نفس میکنی، تقوا داری. حالا تقوا خودش یعنی بنای تقوا داشتن. بنا داشته باش، به خاطر خدا پاک بشی، به خاطر خدا رشد کنی، به خاطر خدا حرکت کنی، به خاطر خدا به مقصد برسی. بنای اینو داشته باش. میفرماید من ببینم بنده من بنا داره، علاقه داره، زندگی او رو در اختیار خودم میگیرم، خودم زندگیشو اداره میکنم، دیگه یه کسانی رو سر راهش میگذارم. حالا انشالله بریم قیامت ببینیم هممون یه حرفا رو نگفتی. انشالله انشالله بریم قیامت، اونجا فرصت داشته باشیم تخت برامون بذارن، مثل بقیه دلیز و بلیز نشیم تو جهنم و عذاب. بریم بشینیم با هم صحبت کنیم. میگه نگاه کنه، آها دیدی اینجا از اون وقتی که من رفتم صادقانه گفتم خدایا من مال تو، میخوام آدم بشم، ببین چه اتفاقاتی برامون افتاد. نگاه کن، نگاه کن، اصلا همشو خدا بقیه رو جور کرد. دیدی اون که اتفاقا منم همینطور، زمانی که میگه من دیرتر، حیف دیر گفتم. بعد میگه نگاه کن، نگاه کن، همه زندگیمون دیگه یه جوری تنظیم شده که بریم به سمت خدا. آقایون الان خداوند متعال در جلسه ما حضور دارن دیگه؟ بله. آره، چون من حالا کور باطنم سوال میکنم، ولی خب شما میبینید الان هستن؟ الان دارن کیو نگاه میکنن وقتی که ما داریم با هم صحبت میکنیم؟ دارن به کی نگاه میکنن؟ نگید به همه، بگید به من نگاه میکنن. الان خداوند متعال دارن به کی نگاه میکنن؟ بگید نه ترسیدش کنه، این من منم نیست. به کی نگاه میکنم؟ به من نگاه میکنم، به خود من داره نگاه میکنه خدا. میگه حالا از منبر اومده پایین، حالا دیگه این دفعه بیاد تصمیم بگیر آدم شی. قبول داری؟ منتظره، منتظر خدا. کی میخوای تصمیم بگیری؟ این عزم قدم اوله. روایات باب عزم رو بگذارید بمونه، یه شب دیگه با هم صحبت میکنیم. اون قدم های بعدی رو که گفتم چی هست؟ گفتم معرفی کنیم. از همین اول میخوای حرکت کنی، باید چیکار کنی؟ کوه میخوای بری، باید یه کفش کوه آماده کنی، یه عصا آماده کنی، یه کوله آماده کنی، درسته؟ از اینجا قدم اول میخوای حرکت کنی، چهار تا عمل اصلی داره که باید انجام بدی. یک، عزم. دوم دعا. عزم کردید دوستان من، خدایا ما رو در راه خودت ببر، بپذیر، کمکمون کن. دعا. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. دعا. دیگه چی کار کنیم؟ استغفار. آقا ما هنوز شروع نکردیم، حالا بحث مفصله، از همین اول باید استغفار رو شروع کنیم. بله هنوز گناه نکرده، استغفار یعنی چی؟ استغفار یعنی خدای تو بیا موانع و بردار از سر راه من، دوه با مانع نمیخوام برم، موانع و بردار، من سریعتر به مقصد برسم. استغفار اصلا آدم کوچیک بود، پیغمبر خدا استغفار میکرد. استغفار یه چیز خیلی عجیبیه. استغفر الله ربی و اتوب الی. حالا تازه ما که گناهکار هستیم، خیلی خرابی ها داریم، ولی اونی که تازه اول راهه، باید همون اول بهش گفت استغفار تو برنامه بذار. با استغفار اصلا شروع کن. اومده بودن یه عده ایمان بیارن، خداوند متعال فرمود با اینا صحبت کن، مقررات شرطا رو اینجوری بگذار، بعد براشون استغفار کن. هنوز نپذیرفتن، بذار بپذیرن بعد برن، خطا کردن بعد من براشون استغفار میکنم. همون اولش میفهمم پیغمبر براشون استغفار کن. استغفار برای شروع. خیلی ها اینا رو دارم میگم چون شبای آینده ما تو شبهای قدر خصوصا و دهه آخر بهش نیاز داریم. البته برمیگردیم در هر کدوم از این منزلهایی که دو تا نکته کلیدی عرض خواهیم کرد. چند تا شد تا حالا؟ عزم، دعا، استغفار و یه دونه دیگه، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت. برید در خانه مادرتون فاطمه زهرا بگید مادر ما نمیتونیم، کمکمون کن. برید در خونه امیرالمومنین، توسل یه چیز دیگه است. وابتغوا الیه الوسیله. توسل یعنی چی؟ وابتغوا الیه الوسیله. با وسیله برید در خونه خدا. حالا این وسیله اگر محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه چی؟ کلام رو قطع بکنم و ناتمام باقی بگذارم. اون چند نفر اومدن عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت راهشون نداد، رفتن سر راه علی ابن ابی طالب رو گرفتن. خودشون میدونستن قبلا چه ظلمی کردن، چه کار کردن، میدونستن، ولی آقا رو میشناختن، میگفتن الان ما یه کلمه با آقا میگیم قبول میکنه. ببین برگشتن گفتن یا علی ما میخواییم تو رو شفیع قرار بدیم، بیایی ما رو شفاعت کنیم، فاطمه ما رو راه بده. دیگه امیرالمومنین سرشو بلند نکرد، سرشو انداخت پایین، اومد خانه، صدا زد فاطمه من اینا میخواییم بیان عیادتت. فاطمه زهرا عرضه داشت یا علی به خدا قسم نمیخوام اینا بیان خانه تو، من راضی نیستم. صدای نازنین و آرام علی بلند شد، فاطمه من اینا منو شفیع قرار دادن، دوست ندارم کسی منو شفیع قرار بده بهش بگم نه. فاطمه نرخ علی رو نشکن. یه دفعه فاطمه زهرا صدا زد خانه خانه توه، من کنیز توام، هرچی تو میخوای بگو بیان. من غضب خودم رو به گونه دیگری نشون میدم. به خدا اگر ما از امیرالمومنین نگیریم چیزایی که میخوایم، توسل به مولای متقیان امیرالمومنین نداشته باشیم، دیگه تقصیر خودمونه. گره گشای عالم، مشکل گشای عالم، علی ابن ابی طالب. من نمیدونم خدا برنامه های مرگ و حیات آدم ها رو تنظیم میکنه، این اتفاقها تصادفی نیست. خدایی که مکان ولادت علی ابن ابی طالب رو خانه کعبه تعیین کرده، زمان شهادت علی ابن ابی طالب رو شبهای قدر تعیین فرموده، حتما کاری داشته، حتما میخواسته کسانی که علی ابن ابی طالب و اهل هر مذهبی هستن، دوست دارن، بهش علاقه دارن، شب قدر میخوان برن در خانه خدا، گوشه دلشون که آتش گرفته در مهر علی ابن ابی طالب، دستشونو بگیره مورد عنایت خاص قرار بده. خدا حتما همینو در نظر داشته دیگه، ما چه میدونیم، حتما بی حکمت که نمیشه که تصادفاً خدا در اختیار من نیست. نه، شبهای قدر معلومه در عالم کجاست، همون شبها باید داغ امیرالمومنین تو دلهای بچه شیعه ها بشه و چه مظلومانه مولا به شهادت برسه و چه قریبانه آقا به شهادت برسه. قرار ما روز قیامت، این همه به که یا الله میگی، این همه جوشن کبیر میخونی، انشاءالله خدا همش رو ازت قبول بکنه، اون آهی که سحر شب 19 هم میکشی، میگه قد قتل المولا، آه علی ولی الله مولای منو کشتن، اون آه یه دفعه تو رو به جایی میرسونه که هزاران الهی العرف تو رو نخواهد رسون. داستان عجیبیه. یه حکایتی رو چند شب پیش براتون گفتم، بازم دوست دارم بگم. امیرالمومنین این شبها هر موقع صحبت میکرد، حالا یه مورد بوده یا چند مورد، یه دفعه وسط صحبتش دلش میگرفت شدیدن، اون که دل گرفته بود همیشه بیشتر دلش میگرفت، یه دفعه برمیگشت میفرمود حسنم چندم ماه رمضان، چندم ماه رمضان، امام حسن مجتبی اعلام میکرد، دل خودشو تسکین میداد، آرام میکرد قلب خودشو، به خودش میگفت علی صبر کن، چیز دیگری باقی نمونه. چی کار کردن با قلب مقدس علی ابن ابی طالب؟ اینقدر آتش به دل مولا قرار دادن نمیدونم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا این شبهای قدر ما رو در خانه علی ببر، دست امیرالمومنین رو سر ما قرار بده، نگاه امیرالمومنین به قلب ما بیفکن، به حق امیرالمومنین ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما رو به حق امیرالمومنین ختم به خیر بگردان، مظلومان عالم خلاصی عنایت بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهارون.